أسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم يا غالب العطايا ويا مطلق الأسارى ويا فكاك الرقاب من النار أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تؤتغى رغبتي من النار وأن تخرجني من الدنيا برحمتك يا ارحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنین و خداجویان. به زمان پخش برنامه رازهای زندگی رسیدیم. تقدیم حضورتان میگردد به مدت 5 دقیقه.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع پیوند علم و ایمان در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. یکی از دستاوردهای پیوند علم و ایمان در فرهنگ اسلامی آن است که باید علم و دانش مسئولیت آفرین باشد. دانشمندی که از علم و آگاهی خود به نفع جامعه بهره برداری نکند، در راستای روشنگری افکار عمومی گام بر ندارد و برای جلوگیری از سقوط جامعه در پرتگاه جهل و نادانی تلاشی از او سر نزند، چون این علم و دانشی در نظام اخلاق فرهنگی اسلام نه تنها هیچ گونه ارزشی ندارد، بلکه به شدت مورد نقد و نکوهش قرار گرفته است. قرآن در سوره مبارکه جمعه آیه 5 در مورد برخی از علمای یهود که به مسئولیت‌های خود پایبند نبودند این گونه سخن می‌گوید: وصف کسانی که مسئولیت اجرای پیام‌های تورات را بر عهده داشتند ولی به آن عمل نکردند مانند درازگوشی است که کتاب‌هایی را که هیچ آگاهی به محتوای آنها ندارد حمل می‌کند. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
سوره اعراف آیه 175: ای پیغمبر، بر اینها داستان اون کسی را که، یعنی اون بلعم باورا، اسم اون کس بلعم باوراست، قصه اون شخص را بخون. دانشمندی بود زمان حضرت موسی، طرفدار حضرت موسی، اسم اعظم بلد بود، دعاش مستجاب میشد، اولم از یاران حضرت موسی بود. فرعون اینو خرید، خودشو به پول فروخ. بسیارن دانشمندانی که عقل و وجدانشون رو به طاغوت میفروشن، مستعمره میشن. استعمار علما، استثمار علما، بعد عاقبت شدن عالم دنیاگرا، اینو میخواد بگه. خیلی از دانشمندان تخصصشون در اختیار طاغوت ها میذارن. وتر علیهم، تلاوت کن بر مردم، پیغمبر تو اینا رو بخو بر مردم، از تاریخ درس بگیرن، بفهمن علم نجات نمیدن، بفهمن انسان تا قبل از مردنش هم ممکنه خودشو بفروشه. خودفروشی مال زن فاحشه نیست، ممکنه دانشمنده هم خودشو بفروشه. استعمار مال عوام نیست، گاهی خواص هم استعمار میشن. وطل علیهم نبأ الذی، نبأ نبأ یعنی خبر مهم، خبر مهمیه، اقده مهمه که تو پیغمبر بودی خبر رو اعلام کنی. جالب اینه که در آیه بعد هم میفرماد که مربوطه به بلعمه، باز میگه فقص القصص، اول میگه وطل و نبأ، آیه بعد هم میگه فقص القصص، قصه رو نخون، خبر رو بده، قصه رو نخون، یعنی خیلی مهمه، خیلی مهمه.
امام صادق علیه السلام که الگوی تمام نمای علم و ایمان بودند، در این باره فرمودند: چون دانشمندی را علاقمند و دنیا دوست دیدید، او را از چشم جامعه بیندازید و بدانید که بدین داری تظاهر می کند، زیرا هر کس هرچرا دوست دارد بر گرد آن می چرخد. سپس آن حضرت به سخنان خود افزودند که خدا به داوود وحی فرمود که میان من و خودت دانشمند فریفته دنیا را واسطه قرار مده که تو را از قلمرو دوستانم دور گرداند، زیرا آنها راه زنان بندگانی هستند که در جستجوی من هستند. دوستان و یاران همیشگی، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان واقع شده باشد. تا فردا، خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم با یکی دیگر از برنامه های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. از هفته گذشته مجموعه برنامه را آغاز کردیم با عنوان تهدیدات بیولوژیک، مسئولیت کشورها و سازمان های بین المللی. در برنامه هفته گذشته سعی کردیم با تاریخچه استفاده ابزاری کشورها از سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی بپردازیم و در این راستا رویکرد ژاپن، چین، فرانسه و انگلستان در برابر سلاح‌های بیولوژیکی و اشاعه آن را بررسی کردیم. در برنامه این هفته سیاست روز بر رویکرد روسیه و آمریکا درباره سلاح‌های بیولوژیکی می‌پردازیم. با ما همراه باشید. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، فدراسیون روسیه تجهیزات و سلاح‌های کشتار جمعی شوروی را در اختیار گرفت. روسیه در گام اول توافقنامه کنترل تسلیحات به اجرا درآورد و در برنامه کاهش و محدودسازی تسلیحات راهبردی شرکت کرد که طی آن بخشی از زرادخانه‌های خودش را کاهش داد. تعداد موجودی‌های تسلیحات هسته‌ای روسیه شفاف‌تر شده و در حال حاضر پروژه نوسازی و بازسازی زرادخانه‌های این کشور در جریان است. در حوزه هسته‌ای، برنامه تسلیحات هسته‌ای اتحاد جماهیر شوروی از زمان جنگ جهانی دوم آغاز شد و آزمایش موفقیت‌آمیز هسته‌ای این کشور در سال 1949 انجام گرفت. روسیه عضو معاهده NPT است، اما کشوری است که ذخایر سلاح‌های هسته‌ای گسترده‌ای دارد. در حوزه بیولوژیکی، اتحاد جماهیر شوروی برنامه ویروسی و مخرب خود با عوامل بیولوژیکی را در سال 1920 تا سال 1928 دنبال کرده، اما در سال 1972 و کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیکی پیوسته و در سال 1975 او را تصویب کرده. روسیه صریحاً در سال 1992 به دنبال کردن برنامه‌های مخرب تهاجمی و ضد تهاجمی تسلیحات بیولوژیکی اذعان کرد. اتحاد جماهیر شوروی در طول جنگ سرد بزرگترین زرادخانه سلاح‌های شیمیایی در جهان در اختیار داشت. در این زرادخانه به صورت گسترده بمب‌ها و موشک‌های حاوی مواد خفه‌کننده فسجن، مواد تاولزا، خردل و عوامل عصبی تولید شده. مسکو همچنین در طرح تحقیقاتی خودش با هدف بالا بردن اثر مخرب سلاح‌های شیمیایی با موفقیت‌هایی رسیده و تانسته قدرت گازهای عصبی شیمیایی را تا 5 برابر افزایش بده. هرچند که فعالیت‌های روسیه در مورد سلاح‌های بیولوژیک غیر شفاف و تردیدآمیز است، با این حال وزارت دفاع روسیه تحولات مربوط به این موضوع را با حساسیت دنبال می‌کند، به طوری که در پی شیوع ویروس کووید 19 در چین و گسترش سریع آن در بسیاری از کشورها، وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد که پنتاگون آزمایشگاه‌های مربوط به تسلیحات بیولوژیکی را در کشور گرجستان و در مرز با روسیه ساخته که تهدیدی برای مسکو و پکن محسوب میشن. مقامات روسیه معتقدند آزمایشگاه های بیولوژیک آمریکا در گرجستان و در نزدیکی مرز روسیه که زیر پوشش فعالیت های بشر دوستانه کار میکنند، ناقض قواعد و کنوانسیون های بین المللی هستند. نگرانی های روسیه در مورد اقدامات آمریکا که در خاک گرجستان و با نقض قواعد بین المللی و نقض پیمان های بیولوژیک انجام میشن، پس از تجزیه و تحلیل داده هایی که وزیر اطلاعات پیشین گرجستان در اختیار مسکو گذاشت تایید شد. این اطلاعات تایید میکنند که بیماری همه‌گیری طاعون آفریقا که در 10 سال گذشته در مناطق مرزی روسیه با گرجستان شیوع یافته، توسط آزمایشگاه‌های آمریکایی منتشر شده و ضرر و زیان مستقیم و غیر مستقیم 55 میلیارد دلاری علیه روسیه در پی داشته. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است آمریکا در تلاش است با دور زدن برخی از مفاد پیمان منع استفاده از سلاح‌های میکروبی و شیمیایی، توان بیولوژیک و شیمیایی خودش را در پوشش تحقیقات مسالمت‌آمیز تقویت کند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ادامه برنامه با عملکرد و فعالیت‌های آمریکا در استفاده ابزاری از سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی نگاهی می‌اندازیم. در دوره جنگ جهانی دوم، کشورهایی همچون آمریکا، فرانسه، انگلستان و ژاپن برنامه گسترده تسلیحات بیولوژیک داشتند. در آن مقطع و در سال 1941، وزیر جنگ آمریکا از رئیس جمهور درخواست تأسیس آکادمی ملی علوم برای تحقیقات ملی در خصوص تسلیحات بیولوژیک را ارائه کرد. برنامه سلاح‌های بیولوژیک ایالات متحده با دستور فرانکلین روزولت در سال 1943 آغاز شده است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، برنامه بیولوژیکی آمریکا بر پایه فعالیت نظامی قرار گرفت و تولید عوامل بیولوژیکی از سطح مؤسسات به سطح آزمایشگاه‌های نظامی رفت. تا سال 1950 تأسیسات مهم سلاح‌های زیستی و بیولوژیکی ایالات متحده در کمپ دیتریک در مریلند تحت نظارت بخش تحقیقات و مهندسی نیروی شیمیایی ارتش ایالات متحده واقع بود. پس از سال 1950 برنامه‌های تولید تسلیحات بیولوژیک ایالات متحده ادامه یافت تا جایی که در سال 1969 دانشگاه هاروارد طی تحقیق اعلام کرد برنامه تولید تسلیحات بیولوژیک نمی‌تواند به نفع امنیت ملی ایالات متحده باشد، چرا که امکان مشابه برای رقیبان فراهم می‌کند. پس از فشار افکار عمومی و انتشار گزارش فعالیت‌های مخرب بیولوژیکی ایالات متحده، سرانجام دولت نیکسون مجبور شد برنامه تولید تسلیحات بیولوژیک را در ظاهر متوقف و کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی و سموم را در سال 1972 امضا کند. آمریکا از زبان آغاز برنامه تسلیحات بیولوژیکی در سال 1943 تا پایان جنگ جهانی دوم صدها میلیون دلار برای تسلیحات بیولوژیکی به ویژه در حوزه تحقیق و توسعه هزینه کرد. در زمان اعلام توقف ظاهری برنامه تولید تسلیحات بیولوژیکی در دوره نیکسون، برآورد بودجه سالانه این حوزه حدود 300 میلیون دلار بوده است. بر اساس اطلاعات دو کتاب کوریا جنگ ناشناخته و ایالات متحده و جنگ بیولوژیک که مربوط به اسرار جنگ سرد است، تحقیقات زیادی در خصوص فعالیت‌های مخرب بیولوژیکی ایالات متحده در جنگ کوریا به انجام رسیده است. این تحقیقات استفاده واشنگتن از سلاح‌های بیولوژیک در سال 1952 را تایید می‌کند. همچنین اسناد و مدارک مختلفی در خصوص استفاده واشنگتن از عوامل مخرب بیولوژیکی علیه کوبا وجود دارد. بر اساس اظهارات نوام چامسکی، نظریه پرداز آمریکایی، ایالات متحده سلاح‌های بیولوژیک علیه ملت کوبا به کار گرفته. در سال 1962 ماموران سرویس اطلاعاتی CIA محموله قندهای صادراتی به کوبا را آلوده کرده و همچنین پروژه‌ای برای آلوده سازی بوقلمون‌های کوبا و بیماری نیوکاستل اجرا کردند. در سال 1971 دولت کوبا پس از شیوع تب خوکی آفریقایی در غرب این کشور، ایالات متحده را به عنوان مسئول این بحران بیولوژیکی اعلام کرد و واشنگتن را به حمله بیولوژیکی علیه کوبا متهم کرد. میشه گفت نقش قدرت‌های بزرگ در شکل‌گیری فرایند استفاده مخرب از ابزارهای بیولوژیک بسیار برجسته و پررنگ است. استفاده از ابزار بیولوژیک برای بهره‌برداری نظامی از دیرباز وجود داشته، اما روند توسعه این ابزار توسط قدرت‌های بزرگ به ویژه پس از جنگ جهانی دوم به شکل امروزی و گسترده آغاز شده است. در حال حاضر اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بیشترین تکنولوژی و تجهیزات بیولوژیک در اختیار دارند. ایالات متحده آمریکا برنامه بسیار گسترده‌ای در خصوص تولید و استفاده از سلاح‌های بیولوژیک داشته و همانطور که ذکر شد، واشنگتن در جنگ‌های کوریا و کوبا و همچنین جنگ اول و دوم خلیج فارس و شکل گسترده‌ای از تسلیحات بیولوژیک استفاده کرده است. هرچند طبق دستور نیکسون در دهه 1970 در ظاهر آمریکا پایان برنامه مخرب بیولوژیکی خودش اعلام میکنه، اما به نظر میرسد در حال حاضر نیز به اشکال دیگر در حال استفاده از عوامل بیولوژیک است و این امر از دید سایر کشورها پنهان نمانده است. به عنوان مثال در گزارش وزارت دفاع روسیه در فوریه 2020 آمده است آمریکا چندین نفر از شهروندان روسی را در 30 آزمایشگاه نظامی تحت آزمایش قرار داده است تا از آنها برای ساخت سلاح بیولوژیک در نزدیک مرزهای روسیه استفاده کند. اسناد و مدارک مربوط به مرکز لوگار آمریکا در گرجستان نیز نشان می‌دهد که برخی از پهپادهای آمریکایی ناقل حشرات حامل میکروب بودند. اگرچه هنوز در سطح جهانی این موضوع که کرونا یک سلاح یا ابزار بیولوژیکی دستساز بشر می باشد اثبات نشده، اما در روسیه و برخی از کشورها سیاستمداران و دانشمندان علوم زیستی معتقدند که ویروس کرونا سلاح بیولوژیکی آمریکاست که از درون آزمایشگاه‌های نظامی آمریکایی منتشر شده است. در این راستا ولادیمیر ژیرینوفسکی نایب رئیس دومای روسیه آمریکا را عامل اصلی انتشار ویروس کرونا دانسته و گفت آمریکا مخسر اصلی انتشار ویروس کرونا در جهان است. واشنگتن از نظر اقتصادی هراس دارد که نتانه بر چین غلبه بکنه یا حداقل هم سطح آنان باشد. این کشور در ساخت سلاح‌های بیولوژیکی فعال است. به طور کلی شیوع کرونا با توجه به وضعیت روابط آمریکا با چین و همچنین برهه زمانی که این ویروس شیوع پیدا کرده تا حد زیادی تقویت کننده این نظر است که کرونا را میشه سلاح بیولوژیک آمریکا دانست. رد پای حمله بیولوژیک آمریکا علیه چین را میشه در سالهای پیشتر نیز جستجو کرد. چنانچه وزارت خارجه چین در سال 2019 با صدور بیانیه از آمریکا خواسته بود تا در مورد زباله‌های زیستی مدفون در کنسولگری آمریکا در شهر ووهان که توسط نیروهای امنیتی چین کشف شد توضیح بدهد. دولت چین اعلام کرد 8 ظرف حاوی برچسبای بیولوژیک که با 2 لایه برزنتی پوشانده و در عمق 1.5 متری زمین که در این کنسولگری دفن شده بودند پیدا کرده است. متاسفانه بررسی دقیق جنگ‌های بیولوژیکی، انواعش و تکنیک‌های اونا به دلایل متعددی به سختی امکان پذیر است. از جمله دلایل این دشواری میشه به عدم ثبت دقیق وقایع، روشن نبودن آمدانه بودن یا نبودن رویدادهای مربوط به بیماری‌های فراگیر، سوگیری یا نقص گزارش‌ها و یا مخفی کردن مدارک آن توسط دولت‌ها اشاره کرد. اما آنچه مسلم است این که چنانچه اشاره شد به ویژه پس از جنگ جهانی دوم قدرت‌های بزرگ خصوصا آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت علی‌رغم ادعای پایبندی به کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیکی و سموم آزمایش‌های نظامی و بیولوژیکی خودشان را توسعه داده و امنیت جهانی را با مخاطره مواجه ساختند. و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
همانطور که در فهرست برنامه‌ها یاد شد، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است و مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. میهمان شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما عزیزان از ابو طالب کلیم کاشانی، شاعر پرآوازه عصر صفوی که از جمله سرآمدان سبک هندی به شمار می رود سخن می گوییم و به بررسی دوران او و چگونگی بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی در اشعارش میپردازیم. دعوت میکنیم که همراه ما باشید. گفتیم که ابو طالب کلیمه کاشانی از شاعران همعصر شاه عباس صفوی و ملک الشعرای دربار شاه جهان گورکانی بوده است. تاریخ زندگی کلیم در سایه آثار بلندش پنهان شده و رفته رفته قسمت عمده آن مجهول مانده است. کلیم در جوانی مانند بسیاری دیگر از ادبا و شعرای دوران صفوی به هند رفته و به دربار شاه جهان پادشاه گورکانی هند راه یافته و لقب ملک الشعرایی گرفته است و بالاخره در سال 1061 هجری قمری در کشمیر هندوستان درگذشته است. مقبره او در سرینگر در جایی که به اسم مزارات کشمیر معروف است قرار دارد. در برنامه گذشته درباره اوضاع سیاسی اجتماعی عصر صفویه که کلیم با 6 پادشاه این دوران هم عصر بوده است سخن گفتیم. دوره‌ای که با دلیل بی‌توجهی دربار و شعر و شاعری شعر به میان مردم آمد و همین امر موجب شد که زبان ادبی صلابت و استواری خود را از دست بدهد. در همین زمان بود که بسیاری از شاعران به کشورهای دیگر از جمله هندوستان رفتند و به دربار شاهان هند و دکن راه یافتند. اشعار کلیم همانند پنجره است که جامعه عصر صفوی را آنچنان که بوده است میتوان بدان وسیله مشاهده کرد. کلیم همچون جامعه شناسی است که روش‌های تحلیل جامعه شناسی علمی را در یک زمینه خاص شعر به کار می‌گیرد و در آثار خود به تحلیل جامعه می‌پردازد. او در اشعارش تمامی مصائب و رنج‌ها و مشکلات مردم را بازگو کرده است. فساد، ظلم و ستم و پایمال شدن حقوق مردم، عیش و عشرت حکام و ناهنجاری‌های اجتماعی را کلیم در اشعارش به تصویر کشیده است. کلیم در دورانی زندگی می‌کند که شیوه حکومت مطلقه سلطنتی است و شاه قادر مطلق و مالک جان و مال مردم است. دنیای پیرامون کلیم بسیار بی‌رحم است و در آن شمشیر فرمان روای مطلق است. کلیم اوضاع و احوال ایران و شرایط خاص آن را که در اثر سیاست‌های حکام زمانه دچار فراز و نشیب‌های بسیاری شده بود به خوبی درک کرده است. او معتقد بود در روزگاری که بی‌رحمی صفت گسترده و شایع زمانه بوده است، مرگ تنها راه حل زندگی است و فرشته مرگ مهربان‌ترین موجود روی زمین است. ناامنی و تشنج، رواج ریاکاری، خاری ارجمندان و منزلت یافتن حقیران و بی اصل و نسبان، بی ارزش شدن سخن و شعر و شاعر و مهاجرت و غربت گزینی از جمله مشکلات و مصائب دوران کلیم کاشانی بوده که آثار آن را در دیوان کلیم میتوان دید. نهادهای اجتماعی گوناگون را میتوان از دیوان کلیم کاشانی استخراج کرد و با مطالعه آن با فضای اجتماعی سیاسی عصر شاعر پی برد. با توجه به مضامین اشعار کلیم، بازتاب نهاد دین، حکومت و تعلیم و تربیت از سایر نهادها در دیوان او مشهود است. از نظر کلیم، روزگار وی که با طرد شاعران از دربار همراه بود، به گونه است که باید سکوت اختیار کرد و اگر کسی بخواهد به آرزوهای خود برسد، باید روحیه سازگاری داشته باشد و در بسیاری از موارد باید خود را به تجاهل و نادانی بزند. از نگاه کلیم به خاطر ستم موجود در جامعه مردم همچون مرغانی هستند که در قفس اسیرند و از کسی نیز امید کمک نمی توانند داشته باشند. بی زبان باش، نبینی که قلم با زبان است و سرش در خطر است؟ دوستان، کلیم از روزگار خود گلمند است، چرا که در ایران بهره ای از سخنان خود نبرده است. او در عصری زندگی می کند که بر اهل شعر و سخن سخت می گیرند. سخنان وی همچون شکرستانی است که فلک با سرد مهری به آن نگاه می کند. از نظر وی اگر در ایران سخنان بسیاری از شاعران خواهان ندارد، با علت بی ارزشی سخن این شاعران نیست، بلکه سخنشناسی وجود ندارد. به نظر او کسانی در رأس امور کشور هستند که قدر افراد شاعر و سخندان را نمی دانند. کلیم در اشعارش زمانه ای را تصویر کرده است که قانون گردباد در آن جاری است و بر اساس همین قانون است که جز خس و خاشاک چیزی بالا نمی رود. افراد بیمایه و بیسواد و ریاکار بر صدر نشستند و فرهیختگان و اندیشمندان گرفتار سختی و آواره دیار غربتند. در خاک وطن تخم مرادی نشود سبز، بیهوده کلیم این همه سرگرم سفر نیست. در روزگار کلیم فشار متعصبان و ظاهر پرستان نامرادی بسیاری از شاعران و عالمان را به دنبال داشت. به همین دلیل بود که می گفت آب و هوای راحت خاک وطن ندارد.
چیدن شاخه گلی از باغ معرفت،
شاخه گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
از اشعار کلیم میتوان دریافت که چگونه افرادی در مصدر امور بودند. افرادی بر سر قدرت بودند که در عین ادعای دینداری و گناه و فساد آلوده بودند و خودشان را صاحب جان و مال و ناموس مردم میدانستند. زاهدان و افکار و اعمال ایشان یکی از مهمترین مضامین دیوان کلیم کاشانی است. این گروه اشخاصی بودند که در لباس دین مردم را آزار می دادند و خرافات را در جامعه رواج می دادند. آنان با رواج خرافات اذهان مردم را برای قبول و دفاع از مسائل غیر ممکن و خیال انگیز مانند تأثیر اجرام آسمانی بر سرنوشت انسان آماده می کردند. به علت سیاست حاکم و نبردهای مذهبی صفویان و از بین رفتن مراکز فرهنگی علمی، محدوده آگاهی شاعران این دوره بسیار اندک است. در این دوره شاعرانی که دانش ادبی و اطلاعات عمومی گسترده‌ای داشته باشند انگشت شمار هستند. حتی بعضی از آنها با ترکیبات صرف و نحوی زبان فارسی آشنایی ندارند. از نظر کلیم رواج جهل باعث شده که افراد کوچک و نادان خود را هما بدانند. به اعتقاد کلیم کاشانی زمانی که او در آن زیست می کند سفله پرور است و بسیاری از آستان نشینان در صدر جای گرفتند. غزل و شعر عرفانی در این دوره متروک شد، زیرا شاهان صفوی از هر دو دوری می کردند. از نظر کلیم در عصر صفوی هنرمندان کمتر مورد توجه هستند و از نهال هنر و علم برگ و بار زیادی به وجود نمی آید. از نظر وی روزگاری است که هر کس نوری از هنر در وجودش روشن باشد آنقدر دچار سیاه روزی می شود که حتی پیش پای خود را هم نمی تواند ببیند. موسیقی دوستان و یاران همراه، با پایان برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
به چهره شدن چون پری که توانی، به فال مانند شمر پری را چو تو خود کنی اختر خیش را بند، مدار از فلک چشم نیک اختری را. تو با هوش برای از نکو محضران، چون همی بر نگیری نکو محضری را، همی بر نگیری نکو مزری را. اگر تو ز آموختن سر به تابی.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. مردم کابل عصر امروز صدای انفجار نسبتاً شدیدی را از سمت میدان هوایی این شهر شنیدن. خبرهای اولیه حاکی است که این انفجار در خارج از دروازه شرقی میدان هوایی کابل روی داده است، اگرچه بیشتر رسانه‌ها این انفجار را ناشی از حمله انتحاری دانسته و اعلام کردند که این حادثه دست کم 15 مجروح بر جای گذاشته است، اما از تلفات دقیق این انفجار و علت اصلی آن هنوز خبر تایید شده‌ای در دست نیست. با این حال اما عکس‌هایی که از طرف میدان هوایی منتشر شده است نشان می‌دهد که مردم در حال فرار هستند و لباس بعضی رهگذران نیز آلوده است. در پی وقوع انفجار مردم از اطراف میدان هوایی کابل فرار می کنند. گفته می شود که منطقه وقوع انفجار را نیروهای بریتانیایی اداره می کنند. در همین حال وزارت دفاع آمریکا نیز وقوع انفجار در اطراف میدان هوایی کابل را تایید کرده است. در روزهای اخیر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی همچون بریتانیا درباره احتمال وقوع حمله تروریستی در اطراف میدان هوایی کابل هشدار داده و از اتباع خود خواستند که از مناطق اطراف میدان هوایی فاصله بگیرند. لحظاتی بعد هم رسانه‌ها گزارش دادند که انفجار دومی هم در میدان هوایی کابل روی داده که هنوز جزئیات این خبر منتشر نشده است. ذبیح الله مجاهد وزیر اطلاع رسانی و فرهنگ حکومت طالبان هم احتمال حمله عناصر تروریستی همچون داعش را به میدان هوایی کابل تایید کرده بود. مجاهد گفته بود که تهدیدات تروریستی واقعی از سوی عناصر تروریستی از جمله داعش و امکان حمله به میدان هوایی کابل وجود دارد. اسپوتنیک گزارش داد که منبع نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان اطلاعات CNN مبنی بر این که عبدالله عبدالله و حامد کرزی در حبس خانگی هستند را تکذیب کرد. CNN گزارش داده بود که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی این کشور در حبس خانگی هستند. این در حالی است که چندی پیش یک منبع به ایندیپندنت گفت که طالبان پس از ورود به کابل تمام محافظان دولتی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان را خلع سلاح کردند، اما به عبدالله اطمینان دادند که جانش در خطر نیست و جنگجویان آنان یعنی طالبان در بیرون از خانه‌اش در محل کارته پروان مراقب جان او هستند. هفته گذشته نیز نیویورک تایمز به نقل از منابع افغانستانی گزارش داده بود که پس از آن که نیروهای طالبان محافظین حامد کرزی را خلع سلاح کردند، او به خانه عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پناه برده است. امرالله صالح معاون رئیس جمهور سابق افغانستان که پس از تسلط طالبان بر کابل در ولایت پنشیر حضور دارد تأکید کرد که برای این که این کشور طالبانستان نشود جنگ را ادامه خواهد داد. معاون اشرف خانی رئیس جمهور سابق افغانستان که خودش را رئیس جمهور موقت افغانستان خوانده است در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی به شدت به مواضع آمریکا در قبال کشورش تاخت. با گزارش خبرگزاری تاس، این سیاستمدار 48 ساله افغانستانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی نیوز 18 هند 3 دلیل برای سقوط دولت سابق افغانستان برشمرد. با باور او دلیل اول کمک‌های پاکستان به طالبان بود که باعث بروز تنش در افغانستان شد. دلیل دوم مذاکرات صلح در دوحا پایتخت قطر و دلیل سوم نیز مواضع آمریکا در قبال طالبان افغانستان و پاکستان بود. امرالله صالح گفت که خیلی روشن است که طالبان هرگز تحت فشار نبود و آنها از پاکستان به عنوان منبع اصلی حمایتشان استفاده کردند. معاون اشرف خانی رئیس جمهور سابق افغانستان اعلام کرد که آمریکا تلاش کرد که با کمک مالی و پول همکاری پاکستان را بخرد. با گفته امرالله صالح هرچه آمریکا بیشتر پول داد پاکستانی‌ها برای ارائه کمک‌های بیشتر به طالبان جسورتر شدند. عزیزان شنونده، هم اکنون ارتباط تلفنی داریم با همکارمان قریشی تا درباره اوضاع افغانستان خصوصاً دو انفجار امروز عصر کابل از ایشان مطالبی را جویشیم. آقای قریشی عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر. اولا موقعیت خود را بفرمایید و توضیح بدید که از کابل چه خبر و انفجارهای امروز چه تلفاتی را در پی داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز سلام، من شما هم بپذیرین. ما در کابل پایتخت افغانستان البته در شمال میدان هوایی همین از قرار دارم و لحظات قبل البته نزدیک به نماز شام بود که انفجار در بین جمع کثیری از افغانها که از مدت ها به این طرف تلاش دارن که به خارج از کشور سفر داشته باشن و وارد میدان هوایی بین المللی کابل شون، انفجار صورت میگیره و در نتیجه این انفجار ده ها تن جانهای خود را ممکن از دست داده باشن و زخم برداشتن. البته در این خصوص مسئولین کسی که پاسخ بده که چه تعداد کشته یا زخمی شده یا آمار دقیق منتشر نشده، اما تا همین لحظه که با شما صحبت دارم ده ها تن از محل وقوع انفجار که در نزدیک دروازه ورودی میدان هوایی در البته در خارج از میدان هوایی صورت گرفت در بین جمع کثیری از مردم به شفاخانه ایمرجنسی انتقال داده شده که وضعیت وضعشان هم وخیم تعریف شده. بعد از این انفجار یک انفجار دیگه هم صورت گرفته که هم تلفات و خساراتش تا هنوز مقامات مسئول به این مورد چیز نگفته. آمریکایی‌ها هم این انفجار تایید کردن، البته در حال است که پیش از این سفارت آمریکا و انگلستان هشدار داده بودن که گویا انفجار در جمعی از کسانی که تجمع کردند و میخواهند وارد میدان هوایی مدنی کابل شوند صورت خواهد گرفت و از ادبای خود دو کشور خواسته بودند که به میدان هوایی نزدیک نشوند. البته قربانیان یاد سه و کسانی که زخمی شدند همه از افغان ها هستند، در این بین خارجی ها هم نیستند و طالب ها هم نیست، چرا که این مناطق فعلا به دست نیروهای آمریکایی طبق توافق تا 31 آگوست است و دوشزی ها است و اینا از دیوارای سیمیتی که مانی آیل است و سیمی خاردار به این طرف انفجار صورت میگره و اونا هم حاسبه نرسیده. گفته میشه که البته قبلا هم گفته میشه که گویا این انفجار ممکن از سوی داعش صورت بگره و برخی رسانه ها هم گزارش دادن که گویا مسئولیت این رویداد را گروه داعش به دوش گرفته و این که جزئیات چی است و چقدر دیگه تلفات داشته باید انتظار بکشیم تا مقامات مسئول یا وزارت صحت آمد این مورد معلومات بده. اگر سوالی داشته باشیم در خدمت هستیم.
بسیار تشکر از توضیحات کامل شما. شبتان بخیر آقای قریشی.
قربان شما، خدا نگهدار.
یک خبر دیگر از اوضاع افغانستان و جبهه مقاومت. رهبر جبهه مقاومت پنشیر گفته است که هیچ نوع توافقی با گروه طالبان صورت نگرفته است. با گزارش هرات تایمز، احمد مسعود پسر قهرمان ملی افغانستان گفته است که نمیتوانم خطای تاریخی کسانی را که تا 8 روز پیش در کابل بودند را فراموش کنم. من از آنها درخواست سلاح کرده بودم و آنها درخواستم را رد کردند. اکنون این سلاح ها، توپخانه ها، هلیکوپتر ها و تانک های ساخت آمریکا در دست طالبان است. تشکر از همراهیتان با بخش های خبری امروز رادیو در جمعه و رخصتی همراه با آرامش صلح برای شما خواهان هستم. خدا نگهدار.
شننده آخرین بخش خبری نشرات ما بودین. خدا کند تا بدین لحظه ساعات و لحظات امروز برای شما به خوبی و خوشی سپری شده باشد. ساعات باقی مانده هم انشالله با لطف و عنایت پروردگار سراسر خوشی و شادکامی برای شما سپری گردد.
همگام با ولایت.
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت‌ها مواجه شد. یک جبهه به وجود آمد، یعنی ابرقدرت ها که میگیم یعنی شوروی اون روز هم در کنار آمریکا در صد مسئله با هم اینا اختلاف داشتن، اما در این مسئله مقابله با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و نظام برآمده از امام این دو ابرقدرت با هم همراه بودن. دیگران هم اروپایی ها، قدرت های اروپایی هم همینجور دنبال روانشون هم که همینجور مرتجعین منطقه و دیگران. یک جبهه علیه انقلاب اسلامی تشکیل شد. خب علت این دشمنی چه بود؟ این یه نکته ایست که نباید هرگز نباید فراموش کنیم این نکته رو. علت این دشمنی صرفاً این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. اون چی که بر دنیا حاکم بود نظام سلطه بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه‌پذیر. سلطه‌گر بایستی مسلط باشه، هم سیاستش، هم فرهنگش، هم اقتصادش. سلطه پذیر باید در مقابل سلطه‌گر تسلیم باشه. کشورهای دنیا تقسیم می‌شدن به سلطه‌گر و سلطه پذیر. این یک هنجار جا افتاده جهانی بود. تقسیم کرده بودن دنیا رو، یک بخشی از دنیا دست آمریکا، بخشی دست شوروی اون روز، بخشی هم دست قدرت‌های درجه دومی که دنبال رو به اینها بودن. این وضع دنیا بود. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو، این رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود. هنجارهای نظام سلطه رگ حیات استکبار بود. قوام استکبار به این بود. جمهوری اسلامی این رو رد کرد، نظام اسلامی این رو رد کرد. اینا هم در مقابلش ایستادن. البته برای اینکه بهانه‌هایی داشته باشن، همیشه یک بهانه‌هایی رو جور می‌کردن. یک روز مسئله حقوق بشر را، یک روز تسلط بی‌محابای دین رو به شکل‌های گوناگونی زشت جلوه دادن، یک روز مسئله هسته‌ای، یک روز مسئله موشکی، یک روز مسئله حضور منطقه‌ای، اینا بهانه است. اصل قضیه این است که این نظام اسلامی حاضر نیست شریک نظام سلطه جهانی بشه و در سلطه‌گری و سلطه‌پذیری با اونها همراهی کنه. نظام اسلامی ایستاده است، با ظلم مخالفه، با سلطه مخالفه. خب در برابر این دشمنی و این جبهه، این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن. شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اون چه که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. خیلی از کشورهایی که انقلاب کردن، حرکاتی رو ضد سلطه و ضد استکبار و ضد ظلم و استبداد به وجود آوردن، بعد از مدت کوتاهی، بعد از بعضی ها بعد از 5 سال، بعضی ها بعد از 10 سال، به کلی از اون راه برگشتن و رفتن در همون راه اسلاف خودشون، مثل اونها شدن. علتش این بود که اینا یک زیربنای فکری محکمی در اختیارشون نبود.
از اینکه این افتخار را داشتیم از ساعت 12:55 در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری مهمان شما خوبان باشیم و شنوندگان بسیار خوبی مثل شما ما را همراهی نمود، بسیار خرسند هستیم و در واقع بهتر بگوییم به خود میبالیم. خب اگر به ساعت نگاهی بیندازیم به لحظات پایانی نشرات رسیدیم. از همراهیتان تا بدین لحظه تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان میسپاریم. تا سلامی دیگر، بدرود.
بادهای پرشان بوی خوشش میار، بوی خوشش میار، بادهای پرشان بوی خوشش میار، بوی خوشش میار. رنگ خدایی داره آهنگ آوازه و رنگ خدایی داره، شاید که قلب پاکش نور الهی داره، به هر طرز نگاهش پنهان کرده حیاره، با بسته زمان است آخر جدایی داره، آخر جدایی دار، با بسته زمان است آخر جدایی دار، آخر جدایی دار، سرزمین قطغن، سرزمین قطغن، شهر پر از ستاره، می نوازد آهنگش، می نوازد آهنگش، دلهای عاشقاره، عاشقانه می خانم از گل روی ما خوشش میار، بوی خوشش میار، بادهای پرشان بوی خوشش میار، بوی خوشش میار.
آغاز برنامه های شامگاهی